حالا شورای تامین فرمانداری هر منطقه با توجه به ازدحام این در واقع مهاجرین، این تصمیم و حق دارن بگیرن، مکلفن برای این
حقشون به پشتوانه قانونه.
بله بله،
مگه تو قانون نگفته مجاز میتونه؟
خب توی قانون این دو تا شرط گذاشته، ولی شروط دیگر رو
مجاز، ما در رجوع مجاز صحبت میکنیم. ببین غیر مجاز که تکلیفش روشنه، غیر مجاز اصلا حق موندن نداره، وای به این که بخواد کاری انجام بده. صحبت ما الان داریم میبینیم که اول بپرسیم تو تهران چجوری، شما تو تهران همچین بخشنامه دادید؟
ما توی تهران تا اون زمانی که من مسئولیت اتاق اصناف تهران رو داشتم به تولیدی ها میدادیم، به توزیعی ها نمیدادیم. یعنی کسانی که میخواستن تو حوزه تولید هر کالایی ورود پیدا بکنن، ما این شرط رو براشون فراهم میکردیم، اما در حوزه توزیع با توجه به تداخلایی که به وجود میاد این کار رو نمیکردیم. ولی الان شنیدم یکی از
من هراجو همون یکی از دارم صحبت میکنم، خیلی برام جالبه که ممنوعیت برای اتباع مجاز و غیر مجاز. خب ما خیلی کارا میکنیم که حالا وقتی داریم غیر مجاز میگیم، بخشش این کشور خاص هست، بخشش کشورهای دیگه هستن. همونجور که پرسیدم به پشتوانه کدوم قانون داریم این کارو میکنیم؟ مثلا حالا حق بود که با خودشون صحبت بکنیم، ولی خب الان داریم از شما به عنوان یک متخصص در حوزه تجارت، در حوزه کسب و کار، در حوزه امور صنفی این رو مطرح میکنیم. حالا این سوال هم حالا سر جاش با هم بیشتر صحبت میکنیم، این ممنوعیت ها میتونه کمک بکنه به این که کشور ما به هر حال مصون بمونه از حضور اتباع غیر مجاز؟ تاکید آسیب زا بودنش بر غیر مجازا هست دیگه، غیر مجازا هستن که آسیب زا هستن، یا اینکه نه اصلا وظیفه اصناف و کار و مراجع صدور مجوزهای صنفی نیستش، باید سراغ وزارت کشور و نیروی انتظامی بریم؟ به نظر شما، تجربه شما.
ببینین قوانین ما، پایه قوانین ما در سالهای خیلی دور گذاشته شده، مثل قانون تجارت ما که مربوط به 80-90 سال پیشه و هنوز هنوز بر مبنای همون قانون تجارت بخش عمده فعل و انفعالات تجاری کشور انجام میشه. آن زمانی که این قوانین گذاشته شده، ما تصورم این بوده که از کشورهای اروپایی هم، حتی از کشورهای آسیایی پیشرفته هم برای سرمایه گذاری یا برای کار به ایران می اومدن. کما اینکه قبل از انقلاب من خاطرم هست، سن و سالی نداشتم، ولی می دیدم که پزشکا، پرستاران، کارگران به شکلهای مختلف از کشورهای دیگه اینجا فعالیت میکنن. الان شکل داستان عوض شده، الان ما با یه سری واقعا مهاجرت بیرویه مواجه هستیم که خودتونم یه اشاره کردین، در حدود 10% جامعه ما رو از افراد یک کشور گرفتن که این افراد تخصصی هم ندارن. اگر شهرستانی اومده بر مبنای مصوبات شورای تامین فرمانداری و هماهنگی با مراکز انتظامی و امنیتی این تصمیم رو گرفته، به نظرم در ارتباط با جزئیاتش با رئیس اتاق اصناف همان شهرستان
حتما راجع به موضوع با هم صحبت خواهیم کرد. آره، ولی الان صحبت سر همینه که ما به هر حال یه بستری رو هم میتونیم فراهم کنیم. میگم باز اجماع نظر بنده و حضرت عالی و همه کارشناسان برای این هست که ما باید جلوی ورود و استمرار اقامت اتباع غیر مجاز بیستیم، جلوی این باید بیستیم و باید مقاومت کنیم، همونجور که همه کشوری دنیا این کارو میکنن. هیچ کشوری تبعه حضور تبعه غیر مجاز در کشور خودش رو تحمل نمیکنه، اصلا شوخی هم راجع بهش نمیکنن و حتی گاهن اعتراض های مثلا با منش انسانی هم میشه به این رفتارها. حالا تو کشور ما خیلی با رأفت و با مهربانی برخورد کرده، هر چند که ما در بعضی قسمت های کشورمون نسبت به اتباع بیگانه خیلی آنچنان که باید و شاید مهمان نیستیم و مهمان نوازی هم نمی کنیم، ولی خب ایرانیان از دیرباز به مهمان نوازی معروف بودند و شهره بودند. میخوایم بپرسیم آیا این موضوع، همون سوالی که کردم بازم تاکید کنم، آیا اینا میتونه کمک حال باشه به نظر شما برای اینکه جلوی حضور اتباع گرفته بشه، یا اینکه نه دیگه از فعالیت رسمی رو میارن به فعالیت غیر رسمی؟
آقای های متراشمی. حالا اینا مباحث جامعه شناختی هستش.
تجربه بازرگانی شما نشون میده. چی نشون میده؟ مثل که یه مدت درباره کودکان کار میگفتن آقا بهشون کمک نکنید. دیدید که هر غیر متخصصی هم میاد راجع به این موضوع، سلبریتی هم راجع به این موضوع نظر میده. آقا کمک نکنید. فارغ از اینکه اگه کمک نکنیم، خب بعد ممکنه بره کار غیر مجاز انجام بده، بره کار غیر قانونی انجام بده. من میگم تجربه شما تو این حوزه بازرگانی به ویژه تخصص صرف شما
نگاهی
که شو رو به فعالیت غیر قانونی زیرزمینی میارن، یا اینکه نه اتفاقا باعث رصد ما میشه اگه بهشون مجوز بدیم.
ببینید آقای دکتر هاشمی عزیز، من نظر صرفا نظر شخصی خودم
نظر کارشناسی خودم
توی مباحث نظریهای مهاجرت ایمیگریشن تئوری دو تا سرفصل قابل توجه وجود داره، یکی جاذبه مقصد و یکی دافعه مبدا. خیلی از افرادی که میخوان برن توی فلان کشور فلان کسب و کار رو راه بندازن یا تو فلان دانشگاه مطرح درس بخونن، سختی ها رو به جون میخرن به واسطه این که برن به هدف خودشون برسن. یعنی جاذبه مقصد براشون اینقدر ارزشمنده که از خیلی از رفاه خودشون، پیوندهای خانوادگی و فرهنگی میبرن. این افراد نخبه های جامعه هستن. در بحث دافعه مبدا کسانی هستن که فقط میخوان تو مبدا نباشن، براشون فرق نمیکنه کجا باشن یا چه کاری انجام میدن. ما الان با دو وجه این موضوع مواجهیم که افرادی که نخبه هستن از کشور ما برای ادامه تحصیل، برای کسب و کار دارن مهاجرت میکنن، و افرادی وارد کشور ما میشن که صرفا میخوان تو مبدا خودشون نباشن. و مهاجر بودن ممکنه با این رویه تبدیل بشه به مهاجم بودن. یعنی در آینده ما با در واقع مشکلاتی برای اقتصادمون، برای فرهنگمون، برای امنیتمون، برای خیلی از مسائل به وجود بیاد. این نظر شخصی بنده هستش که باید کنترل بشه. ما اگر نظارتی نداشته باشیم روی این موضوع، روی اتباع غیر مجاز و ورود انبوه اینا، یقینا در آینده نزدیک به مشکل خواهیم خورد. حالا من اخیرا شنیدم یه فاصله 950 کیلومتری رو شروع به دیوار کشی کردن، اما دیوار کشی یه بچه قضیه است.
بله.
این که داخل ما بتوانیم به اصطلاح سازوکارهای قانونی رو به وجود بیاریم، جرایم رو در نظر بگیریم، نوز میخوام که به راحتی این افراد از این دو کشور غربی ما نتونن جذب کشور ما بشن، مطمئنن ما خیر و صلاح آینده کشور رو در نظر گرفتیم. اگر رها بکنیم، توجه باشیم با این موضوع توجهی بکنیم، مطمئنن باید منتظر اون پیامدهای اجتماعی و اقتصادی این موضوع، پیامدهای منفیش باش،
آسیب‌هاش، منتظر آسیب‌هاش باشه. متشکرم، توضیحاتتون بسیار کامل بود، به ویژه نکته آخرتون. امیدواریم که بخش‌هایی که تو این حوزه قانون‌گذار هستن یا رصد کننده هستن برسن به یک اجماع و تصمیم که چه باید کرد، و نه یا وظیفه رو نیندازیم به دوش کسانی که به هر حال با پرسش مواجه بشن. مثلا همین کاری که اصناف فلان شهر انجام داده که ما مجبور ازش بپرسیم حالا مجازش رو موافقیم، غیر مجازش رو موافقیم، با مجاز دیگه چه کار دارید؟ همون نکته که شما فرمودید که بحث جاذب هست، یکی از موارد بحث سرمایه گذاری ها هست. حالا ما تک و توک هم جاهایی رو داریم که کسی اومده یک سرمایه گذاری کرده از کشورهای اینوری همسایه ما هست یا دورتر هستش، اومده کاری انجام داده، بعد حالا ما با این کار میایم جلوی این کار رو هم میگیریم، و یعنی یک پیام میدیم که تو این حوزه نیاید سرمایه گذاری کنید، نیاید. اگر ما یک آینده روشن‌تری تو این چند وقت اخیر داریم ترسیم میکنیم برای اینکه قرار جاذب سرمایه گذاری خارجی باشیم، با این بخشنامه ها و بولد شدنش توی رسانه ها این موضوع خدشه وارد میکنه. متشکرم. اگه حرف ناگفته است به عنوان پایان بخش بفرمایید.
من به عنوان کلام آخر عرض میکنم، ما به عنوان اتاق اصناف ایران این آمادگی رو داریم، استقبال رو میکنیم. هر آن کس که صاحب تخصص و سرمایه باشه با فرش قرمز هم پهن میکنیم براش. هر آن کس که فناوری اون تکنولوژی رو وارد کشور بکنه، سرمایه گذاری بکنه، با هر ملیتی میگم، البته به جز چند تا کشور معاند، هر جایی ما استقبال میکنیم. و از لحاظ قانونی، از لحاظ اون راهکارای شروع یه کسب و کار کمک خواهیم کرد. اما این موضوع سبایی از ماجراتای
پس شما با عرض بنده موافق هستید که ما صحبتمون بر سر ممنوعیت ها، همدلیمون بر سر ممنوعیت ها با اتباع غیر مجاز هست؟ چه کار مجازا دارید آقا؟ چه دیگه تسریش میدید مجاز و غیر مجاز؟ اینو از خودشون خواهیم پرسید، ولی به هر حال من مبنای قانونیشو پیدا نکردم. من به عنوان کسی که به هر حال چند ورق مطالب حقوقی خوانده، نه بیشتر، چند ورق مطالب حقوقی خوانده، همیشه اولین سوالم برای هر بخشنامه قانونی که آقا مبناتون چیه؟ اگر یه زمانی گشتنم فلان و بازرسی فلان و بهمان می‌ذاریم، یا بر چه اساس قانونی دارید این صحبت رو می‌کنید؟ بر کدوم مبنای قانونی، وفق کدوم ماده اومدید، یا کدوم وفق کدومی که از مواد قانون اساسیمون اومدید این کار رو انجام دادید؟ آقای دکتر تبریزی، بسیار خوشحال شدم.
داوری نمی‌کنم، اما با قاطعیت عرض می‌کنم مطمئناً اون شهرستانی که این تصمیم و اون رئیس محترم اتاق اصناف شهرستانی که این تصمیم و اعلام کرده،
در اساس سری موازین بوده،
حتما با سازمان های بالادستی وزارت
سازمان بالادستی میباید این کارو
به اصطلاح هماهنگی های لازم رو انجام داده. مطمئن هستم، چون ما هم توی چارچوب قانون حرکت میکنیم.
شکی نیست. متشکرم آقای دکتر توسطی، خوشحال شدیم از هم صحبتی با شما. آرزوی موفقیت داریم.
زنده باشین.
صحبتتون بخیر قربان. راستی راجع به اون آماری که فرمودید از قول من 10% عرض کردم، گفتم بر اساس سرشماره نفوس و مسکن سال 95 1.98 هست، یعنی با یک تقریب شکست میشه 2%، نه 10%، 1.98.
آماری که دادین که صحبت از 8 میلیون و 10 میلیون هست، ما توی یکی دو سه سال اخیر سرشماری‌های عمومی نفوس و مسکن 10 سال یک بار انجام
میشه. 1395 آخرش بوده.
بله، 10 سال یک بار، از سال 1345 شروع شده، 10 سال یک بار انجام میشه. و ما تو دو سه سال اخیر با این مهاجرت بی‌رویه و انبوه مواجه شدیم که به 10% جمعیت کشورمون حضور.
من اونشو براش آمار نداشتم، اون رو نگفتم، ولی 95 ما میگه 1.98% افغانستانی هستن. متشکرم.
تمنا میکنم
خوشحالی شد ارادتمند،
ادامه روز بسیار خوبی داشته
متقابلا
همه هموطنان عزیزمون، همه فعالان اقتصادی
و سلامتی، موفقیت داریم، امیدواریم همکارانتون موفق باشن. پیروز باشید. خدا نگهدار.
درود بر شما. خدا حافظ.
خبری که همکنون به دستم رسیده لطفاً توجه بفرمایید. صبحی دیگه آغاز شده و تحلیل ها نشون میده که همکنون برنامه صبح و گفتگو از آنتن شبکه رادیوی گفتگو در حال پخشه.
صبح و گفتگو. اطلاع رسانی و تحلیل رخدادهای روز. آخرین اخبار حوزه‌های مختلف. شنبه تا چهارشنبه از 6:30 صبح.
صبح شما بخیر باشه. هنوز این چالش تو ذهن من هست که به هر حال گفتن که اون جایی که این کار را انجام دادن حتما با هماهنگی ارگان‌ها نهادهای زیرفت بوده. هماهنگی با ارگان‌ها و نهادهای زیرفت نمیتونه برخلاف قانون باشه. قاعدتا هر کاری که ما میکنیم، اگر دستور میدیم، بخشنامه میدیم، اگر روالی رو ایجاد میکنیم، رویه‌ای رو ایجاد میکنیم، باید بر اساس قواعد، نباید مخالف با قواعد عامره ما باشه. اگر خلاف قواعد عامره باشه باطل هست. این ملاحظه حقوقی عرض میکنم. حالا اینکه هماهنگی با فلان ارگان و نهاد سازمان بوده به روی چشم محترم، ولی خلاف قانونه. حالا میخواد با هر ارگانی هماهنگ باشن، ما داریم راجع به قانون صحبت میکنیم. دوست داریم نظممون بر اساس قانون، همه چیمون بر اساس قانون باشه و تأکید ما در رادیو گفتگو همیشه همین بوده و هست. بریم هم صحبتی با میهمان ارجمند، میهمان متخصص، نماینده محترم مجلس و عضو محترم کمیسیون امنیت مجلس، جناب آقای دکتر علاءالدین بروجردی. آقای دکتر سلام عرض میکنم. صبح حضرت علی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان محترم.
سپاسگزارم آقای دکتر بروجردی، متشکرم که دعوت ما رو پذیرفتید. هفته پرکاری رو مجلس هفته گذشته پشت سر گذاشت و اول به این اشاره کنیم، دوست داشتیم راجع به این موضوع حتما یک اشاره‌ای بشه، قدمی که مجلس برداشت. همیشه درباره مثلا اقدامات دولت صحبت میشه، سایر قوا صحبت میشه، اما گامی که مجلس برداشت، حالا اجماعی که به وجود آورد، نشان از حسن نیت مجلس، نشان از میل مجلس به ترسیم آینده روشن برای ایران هست، فارغ از اینکه ریاست جمهور که هست، وزرا که بودند. منتها این نشان دادن حسن نیت به هر حال گام بزرگی بود که مجلس 12 برداشت. حالا منتظر به قول دوستان توپ در زمین دولت هست، ببینیم که چه خواهند کرد برای ادامه این ترسیم فضای زیبا. درباره این هفته گذشته بفرمایید یک گزارش برای مردم.
بله، همونطور که اشاره فرمودید، دو هفته پرکار رو ما داشتیم. هفته اول در کمیسیون ها با حضور وزرای پیشنهادی بحثای طولانی و تخصصی رو انجام دادن کمیسیون ها، و طبیعتاً بعد از اون هم طبق روال قانونی رأی گیری صورت می گرفت و نظرشون رو رسماً در صحن سخنگوی کمیسیون اعلام کرد. هفته بعد هم در خود صحن مجلس که معمولاً موافقین و مخالفین صحبت می کنن و طبیعتاً روز آخر هم که چهارشنبه بود منجر به رأی نهایی میشه. اختلاف نظرم وجود داشت، برخی از وزرا رو برخی از دوستان تصمیم داشتن که رأی ندن، حالا هم به دلیل اینکه آقای پزشکیان از درون خانواده مجلس رفته بود به ریاست جمهوری، و هم به دلیل اینکه بالاخره توی شرایط ویژه‌ای که ما قرار گرفتیم که شهید بزرگوار دکتر رئیسی با اون در وازشار اون حادثه شد دولت و مدت طولانی عملا ریاست جمهوری خالی بود و در طبیعتا شرایط ویژه حاکم بود، جمع‌بندی نهایی این شد که بالاخره ما بعد از این مدت طولانی همه وزرا رو تایید بکنیم با توجه به نقش قانونی نظارتی که داریم، که مثلا همین فراکسیون مستقلین ولایی هم در بیانیه‌ای که اعلام کردن تصریح کرده بودن که در واقع معیار تبعیت از نظرات مقام معظم رهبری و کارآمدی به عنوان دو محور بسیار مهم برای مجلس وجود داره و ما هم از نقش نظارتی خودمون طبیعتا استفاده میکنیم. خیلی اثر مثبتی هم داشت با توجه به اینکه خود رئیس جمهور هم در نطق قبل از رأی گیری تاکید داشت که بالاخره به من اعتماد کنید و ما این تمام مراحل رو از ارگانهای نظارتی گرفته تا مشورت های سطح بالا انجام دادیم و اجازه بدید که ما کار رو به صورت کامل شروع کنیم، چون حتی یه وزارت خونم بی وزیر میموند هم یه مرحله دیگه باید این سیر طی میشد و همین که اون بیرینی لازم رو پیدا نمی کرد کار. در صورت جمع‌بندی نهایی مجلس رأی دادن شد و امیدوار هستیم که دولت موفق بشه، به خصوص با محوریت حل مشکلات معیشتی و اقتصادی مردم کار رو جلو ببره. ما هم نقش حمایتیمون بسیار جدی است و در این حال نقش نظارتی هم به عنوان در واقع محور دوم مسئولیت مجلس استمرار خواهد یافت که ببینیم آقایون چگونه عمل میکنن. امیدواریم که واقعا بتونن اون دین خودشون رو نسبت به ملت ادا بکنن و آقای رئیس جمهور که در دوران تبلیغات انتخاباتی نظرات ویژه‌ای رو عنوان کرده بود بتونه به اون عمل بکنه انشالله.
و گام بعد تجدید میثاقی که با آرمان‌ها داشتند در گام اول هیئت دولت، این رو هم تفسیر بفرمایید.
بله، خب ما بالاخره واقعا اگر امام نبودند جمهوری اسلامی وجود نمی داشت. بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران حضرت امام رضوان الله تعالی علیه بودند و این سنت حسنه که در آغاز کار هر دولتی پیمان و تجدید عهد می کنند با حضرت امام سنت بسیار ارزشمندی است. و بعدش هم که در ملاقات با مقام معظم رهبری این در واقع پیمان تجدید میشه و در واقع مسئولیت وزرا رو سنگین‌تر میکنه و چون در واقع آرمان‌های حضرت امام که در وصیت‌نامه ایشون کاملا تصریح شده است حتما نقشه راه هر دولتی باید باشه و بر اساس اون ما حرکت کنیم. در اصل ما جمهوری اسلامی ایران هستیم با مشخصات خاص خودمون با قانون اساسی که توسط ملت تایید شده و طبیعتاً با چنین نقشه راهی باید حرکت کنیم و لازمه این هم تجدید پیمان با حضرت امام هست و بعد هم در دیداری که با حضرت آقا خواهند داشت فکر میکنم احتمالاً فردا برگزار بشه این در واقع آغاز کار دولت با یه چنین رهنمودهایی از طرف مقام معظم رهبری و قبل از اون هم تجدید پیمان با حضرت امام رضوان الله تعالی علیه میتونه بسیار انرژی مضاعفی رو به دولت بده که با گام‌های استوارتری راه رو آغاز کنن.
انشاءالله. سپاسگزارم، متشکرم از حضورتون، متشکرم از توضیحاتی که بیان فرمودید. آرزوی موفقیت داریم، آرزوی سلامتی داریم.
سپاسگزاریم، تشکر از حمایتتون و خدا حافظ شما.
متشکرم، خدا نگهدار، روز عزت عالی بخیر. خب به پایان صفحه گفتگوی امروز رسیدیم. باز هم روز داروساز رو تبریک عرض میکنیم خدمت همه فعالین عرصه دارو، متخصصین دارویی کشور، داروسازان عزیزمون. و یه نقل قول هم بکنیم، ریاست سازمان غذا و دارو فرارستن پنجم شهریور روز داروسازی رو تبریک گفتن. متن پیام ایشون هست که پنجم شهریور مصادف با روز داروسازی مجالی برای یادآوری و ارج نهادن به تلاش‌های پژوهشگران، اساتید و اعضای پرتلاش صنعت داروسازی کشور است. بدون شک بخش قابل توجهی از همکاری مؤثر ما در موفقیت‌های حوزه درمان و سلامت داروسازان هستند و همین مناسبت مقام و جایگاه والایشان به عنوان یکی از اعضای جامعه بزرگ و فهیم داروسازی کشور در کاهش و تسکین عالم دردمندان را مفتخرانه می‌ستایم و در سایه سار بیرق امام حسین علیه السلام نیکبختیشان را از خالق یکتا مسئلت دارم. باز هم تبریک میگیم، آرزوی سلامتی موفقیت داریم، متشکریم که همراه ما هستید با صبح گفتگوی رادیو گفتگو. تا فردا صبح گفتگوی دیگه، با همه شما خداحافظی میکنیم. صبح بخیر، خداحافظ.
برنامه صبح و گفتگو را از رادیو گفتگو شنیدید. با ما همچنان در این بخش همراه باشید تا ساعت 14. 162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما.
برای اتوکشی لباس ها صبر کنید تا مقدار آنها به اندازه کافی برسد. مانیتور از همه بخش های دیگر کامپیوتر شما